با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته که گذشت هم ما شاهد این مقاومت گسترده مردم در برابر اقدامات رذیلانه بودیم که حاکمیت جمهوری اسلامی انجام میده. از یک سو خبر اعدام صدور حکم اعدام برای توماژ سالی با واکنش بسیار گسترده ای روبرو شد و خشم گسترده ای را برانگیخت، و از سوی دیگر افشا شدن اسناد چگونگی شهادت نیکا شاه کرمی، اون سمبل مقاومت، سمبل سازمانگری و اراده پولادین و شور زندگی، اون هم یک جوری خشم مردم را برانگیخته کرد. خب حاکمیت جمهوری اسلامی تصور میکنه بعد از اون درگیری هایی که با اسرائیل داشت و تلاش میکنه اون نیروهای خودش رو بسیج کنه و چنین وانمود کنه که به یه قدرت منطقه‌ای تبدیل شده، قدرت بازدارندگی داره و در میان مردم منطقه و بخصوص فلسطینی‌ها جاپایی باز کرده، برای خودش و نیروهای خودش تلاش کرد که یک فضای حمایتی گسترده‌تری باز کنه. تبلیغات گستردهشون روی تظاهرات دانشجویان در آمریکا علیه نسل‌کشی و جنایاتی که دولت اسرائیل انجام میداد، اونم یک عرصه‌ای بود که سعی کردن از اون بهره برداری کنن برای خودشون، و بهره برداری به این مفهوم که اون جناب نیروهای اون 10-15% هواداران خودشون را بسیج کنن و بگن که ما حتی تو آمریکا طرفداران سیاست ما، خط ما، همسویی با ما خیلی گسترده‌تر شده، و بر این مبنا یک سیاستی رو در پیش گرفت که یکی از نمونه های اون مسئله صدور حکم اعدام برای توماژ صالحیه. بعد اجرای حکم اعدام یکی از فعالان اهل سنت در کردستان بعد از 14 سال زندان به اتهام علیکی داعش، که حتی اون زمان خضری که حتی اون موقع حتی داعش وجود نداشت، یعنی ترک کردن، و نشون میداد که سیاست حاکمیت بر یک بازوی رعب و وحشت، ایجاد رعب و وحشت استوار هست. حتی برخی این تصور را به شکلی حتی به عنوان تردید مطرح کردن که ممکنه این درز اسناد نحوی شهادت نیکا شاه کرمی هم تلاشی باشه برای اینکه بتونن جامعه رو بترسونن، هرچند که به نظر میرسه که اون نیروهای ریزشی درون حکومت وزن بالاتری دارن و اون عامل اساسی تر بوده. بنابراین اون موج اعدام ها یا حکم اعدام و اینکه اون جوان رضا رسایی را که حکم اعدامش رو گفتن میخوان اجرا کنن، همه اینا نمونه هایی از این سیاست حاکمیت هست که تلاش میکنه که فضای رعب و وحشت ایجاد کنه بر پایه اون فضای درگیری که با اسرائیل ایجاد کرده بود و فضایی که در جهان علیه اسرائیل سازمان یافته شد و به نفع خودش استفاده کنه. اما وقتی ما اینجا نگاه میکنیم ببینیم که اگر به مثلا نیکا شاه کرمی نگاه کنیم که حالا یک چیز تازه تری هست، واقعیت نستش که نیکا شاه کرمی نحوه شهادتش، اون مبارزاتی که کرد، اون شهادتش در آخرین لحظات، و اینکه یکی از سازمانگران، با اینکه دختر جوان 16 ساله بیش نبود، یکی از سازمانگران اصلی بود و این نیروهای امنیتی رژیم اون را شناسایی کرده بودن، همونطور که به نظر میرسه که سارینا را هم شناسایی کرده بودن به عنوان یکی از فعالان، مرشاد هم شناسایی کرده بودن به عنوان یکی از فعالان. یعنی و اون سیاست کادرکشی که تو دهه 60 پیش بردن تا 67 پیش بردن، حالا در مورد سازمانگران این فعالیت های جنبش جینا هم به پیش بردن و این دختر شجاع و این دختر با احساس و بسیار دلیر را اونطوری به شکل رذیلانه کشتنش، اونم 4 تا از این آدم هایی که معلوم نیست که چقدر از توحشی که در درونشون هست، آدم های ایدولوژیک هستن یا آدم های مزدور هستن یا هرچی، یعنی این اقدام رو انجام بدن با یه دختر بچه که 16 سالش، یعنی نوجوان هست، خیلی وحشت آفرینه. حتی این مسئله که مسئله تعرض جنسی رو در اینجا مطرح کردن، خب واقعیتش هستش که اینها نگاهی که دارن به زن نگاهیست جنسی، نگاهیست پایین تنهی، نگاهیست به شدت غیر انسانی و زن را به عنوان یک کالای جنسی نگاه میکنن. حتی تو گزارش های خودشون که می نویسن با رذالت تمام، با همون ادبیات، با همون چیزها صحبت میکنن، در حالی که برای یک دختر برابر طلب، برای دختر آزادی خواه، برای زن آزادی خواه و برای تمام نیروهای آزادی خواه و برابر طلب اون خصوصیت انسانی و برابری انسانی زن و مرد تفاوتی نمیکنه تو این رابطه. ما دیدیم که حتی جنایاتی که ارتش فرانسه در جنگ در علیه جبهه آزادی بخش الجزایر انجام میداد، اینها به تجاوز رو آوردن بر زنان الجزایر، بخصوص وقتی خبر تجاوز به جمیل پوباشا مطرح شد. خب این دختر به جای اینکه طرد بشه یا به این نکته تو ذهن مردم بیاد که خب ما زنان دختران نباید تو مبارزه شرکت کنن چون خطر تجاوز داره، یک حمایت گسترده مطرح شد به جمیل پوباشا به عنوان یکی از سمبل ها و قهرمانان جنگ آزادی بخش هنوز هم هست، مطرح است. بنابراین برای نیکای ما هم اون سمبل مقاومت، سمبل شجاعت و یکی از قهرمانان ماست و اونم مثل مهسا دختر ایران محسوب میشه و حاکمیت با اون تفکر تاریک اندیشانه ای که داره فکر میکنه که اگر چنین اخباری مطرح بشه، چنین مسائلی مطرح بشه یا دست به تجاوز بزنن در زندان ها که نمونه هاشا در اون شکنجه سفید مطرح شده بود، به شکلی نرگس معملی تو کتابش این مسائل مطرح کرده بود و نمونه های بسیاری، یعنی جمهوری اسلامی به شکل بسیار دهشتناکی از حربه تجاوز به عنوان یک شکنجه استفاده میکنه، حتی از این حربه تجاوز برای اعدام دختران اعدامی استفاده کرده، دخترانی که به بهانه اینکه نباید باکره به اون دنیا برن اونها را بهشون تجاوز کردن و بعد حتی برای بعضی ها اون افراد متجاوز رفتن خونه اونها و گفتن ما داماد شما هستیم. یعنی تا اینقدر رذیل، تا اینقدر پست، تا اینقدر غیر انسانی، تا اینقدر وحشی تو اینها بود. حالا در مورد نیکا هم اینه، نیکا الان به سمبل شجاعت و رشادت دختران جوان ما تبدیل شده و این چیزیست که حاکمیت اون تصوری که میکرد درست این تصور برعکس، یعنی افشای این چنین جنایتی به جای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنه در جامعه، چهره کری، چهره کثیف، چهره وحشی، چهره تاریکندیش، چهره قرون وسطایی و چهره به شدت زن ستیزانه این حکام را نشون میده و این خشم مردم را گسترده‌تر میکنه و خشم مردم را وسیع‌تر میکنه و این چیزیست که از این زاویه وقتی نگاه میکنیم ضربه‌ای که افشای این اسناد زد به حاکمیت اونقدر سنگین بود که بعید هست که خودشون اینا رو درست داده باشند و به احتمال زیاد اون نیروهایی که ریزش کردن، اون نیروهایی که متوجه شدن که تا حالا در خدمت یک رژیم جنایتکار بودن و آینده از آن این رژیم نیست، بخصوص بعد از انتخابات مجلس که بیش از 80% 80 چند درصد مردم تحریم کردن انتخابات ها، دیگه روشن شد که حاکمیت اسلامی در میان مردم جاپایی نداره و همین عاملی میشه که بعضی از نیروها تلاش میکنن اون اسناد را درز بدن، خبرها را درز بدن، کمکی بکنن به روند افشاگری علیه حاکمیت به فروپاشی این رژیم. خب این از نیکا که بگذریم، مسئله توماج صالحی هم خب مسئله بسیار حساسی است. اونا توماج صالحی واقعیش نیست که یک رپر امروزی است، شعارهای اون سروده هایی که میخونه، ترانه هایی که میخونه، ترانه هایی که از متن جامعه، از پایین جامعه، از اعماق جامعه میاد. به خاطر این یک چهره خیلی مردمی از اون ساخته، یک چهره غیر خیلی دوست داشتنی و قهرمانانه از اون ساخته. همه دوستش دارن. چرا؟ برای اینکه اون کسی است که در کنار مردم موند، در کل جنبش جینا با جنبش جینا همراهی کرد، برای جنبش جینا و برای مردم سرود خوند، ترانه خوند و ترانه هایی را خوند که از اعماق جامعه برمی‌خیزه. وقتی که حاکمیت این حکم اعدام صادر کرد، تصور میکرد که با این کار میتونه یک نوع وحشت آفرینی، یک نوع مرعوب سازی رو در پیش ببره. ولی واقعیت نیستش که جامعه نه تنها نترسید، بلکه جامعه به شدت بسیار قهرمانانه واکنش سنگین نشون داد. یعنی حجم حمایت هایی که سینماگران، هنرمندان و اهل هنر کردن بسیار گسترده بود، حمایتی که تشکل های صنفی معلمان کردن بسیار گسترده بود، کانون نویسندگان ایران، سندیکاها، بازنشستگان، و خیلی از اون چیزی که خیلی مهمه، حتی بخشهایی از اپوزیسیون درونی رژیم این مسئله مطرح کردن که چرا با این کار و چرا با این اقدامات فضا را به شکلی پیش میبرید که حتی اون دستاوردهایی که داشتیم به اصطلاح از درگیری با اسرائیل رو هم از بین رفته و فضا به شکلی عوض شده تو این رابطه. کار به جایی کشیده که حتی رئیس قوه قضاییه مطرح کرده که بعضی تصمیم گیری ها بدون توجه به فضای جامعه بایستی رعایت بشه و این میتونه خطرناک باشه، که حتی رئیس قوه قضاییه هم به شکل غیر مستقیم این مسئله رو محکوم کرده. به نکته خیلی مهمتر این هستش که بیش از 400 نفر از قربانیان و آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق که حالا رژیم اینا را به عنوان ایثارگر یا به عنوان جانباز میشناسه، خانواده یا خانواده شهید هستن اینا به اصطلاح، اینا در یک نامه ای نوشتن که تو ماج را اعدام نکنید، ما را اعدام کنید. یعنی اونا هم به این نتیجه رسیدن که اینها فرزند اگر خودشون در جنگ شرکت کردن، اگر فرزندانشون، شوهرانشون، همسرانشون، پسرانشون در جنگ شرکت کردن یا شهید شدن یا کشته شدن یا مجروح شدن یا به شکلی هستن، اونا برای رژیم جنگیدن که این رژیم الان یک توحش سازمان یافته همه جانبه داره شکل میده و اینا به این نتیجه رسیدن که خب این رژیم رژیمی است که اینا برای طور آرمانهایی نجنگیده بودن. و خود اینکه اعتراض تو اینجا تا این حد رفته بالا و به اینجا رسیده نشون میده که اون مقوله ریزش در درون حاکمیت بسیار گسترده تر است. این به نظرم یک نکته اساسی است که میشه به این نکته توجه کرد که وقتی که در بین کسایی که رژیم رو اینا سرمایه گذاری میکرد، اینا رو به عنوان مدافعان حکومت خودش مطرح میکرد، به عنوان کسانی که جانباز بودن، ایثارگر بودن، نمیدونم خانواده شهید بودن، به عنوان پایه حکومتی خودش مطرح، و اینها علیش برگشتن و میگن که تو ماج را اعدام نکنید، ما را اعدام نکنید، یعنی وضعیت رژیم به شدت شکننده است. یعنی اون محبوبیتی که تو ماج داره محبوبیت اونچنان گسترده است که حاکمیت عملا باعث شد که این محبوبیت چند تا بشه. حالا ولی نکته دیگه که تو اینجا خیلی مهم هست این هستش که درست در شرایطی که جامعه به شدت برافروخته است، تشکل‌ها و آدم‌های مختلف، افراد مختلفی دارن اعلامیه میدن، اطلاعیه میدن، برخورد میکنن، بعد در درون تظاهرات بازنشستگان، در درون تظاهرات کارگران، در اطلاعیه تمام تشکل‌ها آزادی توماش به یک شعار تبدیل میشه، و به خصوص بازنشستگان که چندین بار شعار دادن توماش یک ملت، ملت آزاد کنید. خب وقتی به اینجا میرسیم نشون میده که این تو جامعه جا باز کرده. دو تا جریان از این موجی که به نفع توماش این شکل گرفت به شدت آزرده شدن، به شدت نگران شدن و به شدت دچار ترس شدن. یکی خود رژیمی ها هستن، خصوصا نیروهای سایبری، نیروهای وابسته رژیم، حزب اللهی هایی که معتقد به رژیم هستند، در کنار رژیم هستند و دلو چشمشون خون گرفته و فکر میکنن با کشتار میتونن حکومت در حال فروپاشی خودشون رو نجات بدن، در حال سرنگونی خودشون نجات بدن. یک جریان اینا بودن، یک جریان سلطنت طلب ها بودن. جالبه که هر دوی این جریانات اون زاویه‌ای رو که مطرح میکنن به خاطر شعارها، به خاطر نحوه رفتار، به خاطر ایده هایی را که توماش تو شعراش مطرح کرده مطرح میکنن که اون یک کمونیسته. حالا این مثلا مطرح میکنن که اون از خانوادهش کمونیسته، پدرش کمونیسته، مادرش کمونیسته، نمیدونم خانوادهشون ضد انقلاب بودن، اینطوری بودن، اونطور بودن، ولی در هر صورت اینا بیش از این که مسئلهشون خانواده باشه، مسئله خود توماش هست که توماش یک نیروی برخواسته از پایین، برای پایین، در راه پایین و در خدمت پایینه. بیجاب نیست که اون میگه وقتی از زندان آزاد میشه میره با سپیدی رشرو ملاقات میکنه، میره با جعفر پناهی ملاقات میکنه، میره با محمد رسولوف ملاقات میکنه و با این طیف های مطرح میکنه خودشا. چرا؟ برای اینکه اون از عمق اومده و این سلطنت طلبان و رژیمی ها به عنوان اینکه این کمونیسته به شما نباید اینقدر ازش، درسته ما با اعدامش مثلا اینطور حرف داریم اما اگر داریم، ولی میگن که آره این از نیروهایی نیست که بشه ازش دفاع کرد. حتی یه آدمی مثل عبدالرضا داوری نوشته که آره این نمیدونم در شعراش در این مصاحبه ازش منتشر کرده که گفتن چرا در تو برای کوره شعر نمی کنی؟ گفتم من اصلا معتقد به رهبر و فرمانده و نمیدونم ایدئال نیستم، مردم خودشون رهبرن، مردم باید خودشون به میدان بیان، نیازی به رهبر تراشی به سمبل تراشی نداره، نباید به این شیوه برخورد کرد. از این نتیجه گرفته که این ایران رو دوست نداره، به گفته پس بنابراین به اسمشو نگذارین پسر ایران. یا همون یکی از این دستیاران رضا پهلوی میگه که آره این خانواده شما میشناسم، اینطوری هستم اونطوری هستم، کمونیست هستم. ما درسته که رضا پهلوی مجبور شده اعدامون رو محکوم کنه، ولی این از اون نیروهایی است که ما در آینده بایستی با اینا تسویه حساب کنیم. یعنی خیلی سرراست، یعنی اون خطی را که پرویز ثابتی مطرح کرده بود که اشتباه محمد رضا شاه این بود که به قدر کافی نکش، به قدر کافی قتل عام نکرد، حالا همون خطا به یه شکلی دارن اینا مطرح میکنن. این هم جریاناتی که ادعا دارن که ما میتونیم آلترناتیو باشیم در ایران، میتونیم فضای امروز ایران را هدایت کنیم به سمت دموکراسی، به سمت یک شرایط بهتر. یعنی اینایی که در نمونه هایی که پیش میاد تا اینقدر قسی القلب هستن، تا اینقدر نسبت به آزادی های مدنی، آزادی های فردی افراد به اصطلاح تنگ نظر هستن، اینها ادعای این دارن که میتونن در آینده ایران نقش بازی کنن. یعنی خود این چهره‌ای که اینا از خودشون نشون دادن، حالا طرفدارای رژیم که وضعیتشون مشخصه، در این 40 سال مردم به خوبی دیدن، ولی وضعیت رژیم پهلوی اون نسل جوانی که در اون موقع نبودن و ندیدن، چوب سرکوب به زندان‌ها و شکنجه‌های ساواک و دستگاه‌های امنیتی رژیم به تنشون نخورده، اونا بعضی هاشون حتی از طریق این برنامه های مثل تونل زمان در مناطق و غیره فکر میکردن که اونجا بهشت برین بوده اون زمان، به مردم بی خود خواب نما شدن، این اقدامات کردن. حالا میبینن که با چه جریان خبیثی روبرو هستن، جریانی که تا این حد وحشی هست که یک رپر را وقتی که میخواد علیه اعدامش موضع بگیره، این موضوع گیریش با اما طرف است، اما او کمونیسته، اما او خانوادش کمونیسته، اما او اینطور، یعنی که حتی میشه کشتش ولی خب شما نکشید ما بکشیم، اینطور چیزی هست. بنابراین این نکته است که من نظرم باعث افشای این جنایتکاران شدن. نکته اساسی هم همینه که اون ترسی که اینا دارن ترس از پایین جامعه است. یعنی وقتی که جنبش جینا بسیار آگاهانه و هوشمندانه نرفت پشت جریاناتی که از طرف قدرت های امپریالیستی از طریق رسانه های بین‌المللی باد شده بودند و به عنوان یک جریان مطرح شده در اون کاری که مثلا منشور مهسا میخواست بکنن عملی کردن، تصور این داشتن که رضا پهلوی میتونه یک جمعی را جمع کنه با خودش مطرح کنه و به عنوان الگو و رهبری در جنبش مطرح بشه، مردم به اون روی خوش نشون ندادن، هیچ استقبالی نکردن. حتی رضا پهلوی تا الان نتونسته یک فراخوان بده که مثلا 100 نفر تو ایران جمع بشن یا 200 نفر تو خارج جمع بشن. اون چیزیست که تصور این که اون پایگاهی داره برای خودش و دیگران تصور ابلهانه ای هست و جامعه نشون داره که اینطور چیزی نیست. وقتی که اون فضا شکست و اون نوع اپوزیسیون سازی از خارج شکست خورد، مردم بهش روی خوش نشون ندادن، مردم به استقلال خودشون، به استقلال کشور اهمیت دادن، یعنی به اون یکی از پایه های انقلاب 57 که استقلال بود، یکی از پایه هاش آزادی بود و عدالت بود، به اینا پایبند مردم، هرچون که همه این شعارها رو رژیم به لجن کشیده، ولی دلیل نمیشه که مردم وقتی که به آزادی میخوان به دلیلی که آزادی ها رو این رژیم مسخره کرده، وقتی که استقلال میخوان، این استقلال رو تبدیل کرده به یک جریان خارجی ستیزی بسیار تاریک انداشانه، عقب مانده و بسیار ضد ملی، به وقتی از انقلاب صحبت میکنن، انقلاب تبدیل کرده به یک فاشیزم آشکار مذهبی، خب قرار نیست که مردم اون ادبیات رژیم رو با اون ادبیات تن بدن. خب مردم حالا خواهان انقلاب هستن، ولی انقلاب واقعی یک انقلاب اجتماعی. این اون چیزیست که میشه دید که این تحول که جامعه که بخواد در نتیجه یک جنگ فرسایشی است که بین حاکمیت و مردم جریان داره، روز به روز اقشار پایین جامعه جمع زودتر میشن جلو میان. ما تو یک سال گذشته این نکته را دیدیم که خب از یک طرف شاهد یک جنبش گسترده آزادی خواهانه و جنبش آزاد پوشان هستیم که حالا حاکمیت برای مقابله با این جنبش طرح نور را سازمان داده و طرح نور را به اسم طرح نور تمام نیروهای خودش را بسیج کرده که به سرکوب جنبش زنان بپردازن. سرکوب بسیار خشن و بی‌رحمانه. نمونه‌های دستگیری‌ها تو خیابون‌ها، فیلم‌هاش که میاد نشون میده تا چقدر این مردان بسیجی یا مردان لباس شخصی یا مردان نیروی انتظامی وحشی هستند. هیچ حتی اون ادبیات خودشون، حتی اون افکار خودشون، اعتقادات خودشون، برای اینکه برخورد با یک زن را مثلا مراعات کنن نمی کنن. میگیرن دست و پا و بدن زن را میگیرن، میکشن توی ونهاشون و کتک میزنن، شکنجه میکنن. نمونه هایی که مثل شاید بلایی را که سر مهسا امینی، ژینا امینی آوردن، بلایی که سر سارینا آوردن، بلایی که سر نیکا شاکرنی آوردن. خب این جنبش جنبشی است که همچنان ادامه داره و همین دوره هم که الان رژیم با تمام توان در مقابل مردم قد علم کرده، ما میبینیم شاهد یک مقاومت گسترده و سازمان یافته هستیم و حجم اعتراضاتی که داره صورت میگیره علیه این، حجم اعتراضات بسیار گسترده است. حتی اعتراضات به شکلی بالا گرفته که بعضی از این زنان محجبه، زنان دین باور هم شروع کردن به اعتراض. در نامه‌ای که نوشتن ما ضمن که خودمون محجبه هستیم، با حجاب هستیم، ولی این شکل تلاش برای تحمیل حجاب را نبر نمیتابیم، با هیچ قانونی حتی با قوانین شرع انطباق نداره. یعنی یک مخالفت آشکار سراسری به همگانی وجود داره. اما نکته اساسی را که فکر میکنم الان باش روبرو هستیم این استش که این مبارزه آزادی خواهانه امروز با مبارزه مطالباتی پایین جامعه در حال پیوند خوردن است. این به نظرم این هفته گذشته ما شاهد این وضعیت بودیم. این وضعیت در کجا دیدیم؟ ما در درون شعارهایی که بازنشستگان دادن اینا مشاهده کردیم، در درون اطلاعیه ها و اعلامیه هایی که شوراهای تشکلهای صنفی معلمان دادن اینا مشاهده کردیم. وقتی که مثلا بازنشستگان شعار میدن روسری را رها کن، فکری به حال ما کن، نمیدونم شعار نمیدونم حجاب حجاب شعارشون، دزدی و غارت کارشون، یعنی پیوند بین این سیاست رژیم برای مبارزه با حجاب و پیوند این با دزدی هایی که حاکمیت میکنه و پیوند این با اون فضای اقتصادی و شکسته ای که دارن به شدت دارن نشون میدن. در کنار این ما نه تنها مسئله حجاب و مبارزه رژیم با حجاب مورد تمسخر مردم، مورد خشم مردم قرار گرفت، در شعارهای مطالباتی کارگران، بازنشستگان، معلمان میگره، بلکه مسئله توماش هم به شکل بسیار گسترده مطرح شد. یعنی اون شعار خیلی اساسی که بازنشستگان به کارگران اهوازی دادن که توماش یک ملت ملت آزاد کنید، به نظرم یک شعار بسیار درخشان است. این شعار یعنی این که ما مطالباتون ارتباط داره با مسئله اعدام ها، با مسئله آزادی های سیاسی، با مسئله لغو مجازات اعدام. وقتی که اینا شعار میدن به شعارشون مسئله حجاب مطرح میشه، مبارزه رژیم با حجاب را منفی میدونن، رد میکنن. به وقتی که به علیه اعدام، مجازات اعدام شعار میدن و خواهان آزادی کسانی که زیر اعدام هستن میشه، مثل خواهان آزادی تو مارسالو میشه، ما شاهد یک پیوند بسیار گسترده ای هستیم که داره بین جنبش مطالباتی و جنبش آزادی خواهانه صورت میگیره. به یک اعتبار ما تو این هفته گذشته هفته ای بود که پیوند پیکار برای آزادی و پیکار برای نان به هم گره خورد. تو گذشته نمونه های از این قضیه داشتیم، ولی تو این هفته به شکل بسیار برجسته ای این شکل پیدا کرد. ما در مبارزاتی که حرکت هایی که به مناسبت روز کارگر اول ماه داشتیم، به مناسبت حرکت هایی که به روز معلم، که امسال روز معلم به روز کارگر 12 اردیبهشت به اول ماه می رو هم انطباق داشت، به مسئله پیوند درونی و همزاتی کارگر و معلم و پرستار را به شکل برجسته بیان کرد، شاهد این هستیم که در اینجا هم در اطلاعیه ها، هم در بیانیه هایی که داده شد توی حرکت، بعد در هر شعارهایی که اینجا وجود داره، حتی در حرکت هایی که معلمان انجام دادن، توجه کنیم که حتی معلمان هم این مسئله محکوم کردن طرح سراسری سرکوبگرانه نور و حجاب، مبارزه با حجاب، و بعد طرح اعدام تومار سالهی را مطرح کردن و بیان کردن و از این طریق نشون دادن که مبارزه اینها با اون مبارزه پیوند داره. یعنی این به این معناست که جامعه داره میرسه به این که اون خواستهای مطالباتیش را این حاکمیت نمیتونه بده، باعث یک تحول سیاسی صورت بگیره و سیاست ها در کل عوض بشه تا بشه به این خواستا رسید. ما دیدیم که مبارزات معلمان علی‌رغم سرکوب بسیار شدیدی که حاکمیت انجام داد، دستگیری های مختلف گسترده که در مورد معلمان تو یک سال گذشته انجام داده، احضار هایی که همین چند روز گذشته انجام داده در 15 نفر در سنندج، در مریوان، در تهران، حتی در روز 13 اردیبهشت که روز حرکت سراسری معلمان بود، به شکل گسترده دستگیر کردن تا حرکت ها شکل نگیره. با این حال اینجا اونجا حرکت های اعتراضی معلمان شکل گرفت. بنابراین حاکمیت داره میرسه به اینجا، یعنی جنبش داره میرسه به اینجا که این حاکمیت مشکلش با حاکمیت یک مشکل اقتصادی نیست و مسائل اقتصادی ایران راه حل اقتصادی نداره، راه حل سیاسی داره. به همین دلیله که ما شاهد پیوند شعارهای مطالباتی با شعارهای سیاسی میشیم، شاهد مبارزه برای افزایش دستمزد با مبارزه برای لغو مجازات اعدام میشیم، مبارزه برای دفاع از آزادپوشی و مبارزه برای علیه کالای سازی بهداشت، علیه کالای سازی آموزش، همه اینا در شکلی دیده میشه. اینا به نظرم وضعیتی است که میشه خیلی دقیق دید. توجه هم باید بکنیم که حاکمیت سیاستی را که در پیش گرفته، یعنی نه تنها یک سیاست سرکوب سازمان یافته سیاسی است که با مسئله اعدام ها همراست، با دستگیری ها همراست، با اجرای احکام معلق شده همراست، یعنی طوری که درست به شرایطی که بابک زنجانی را به عنوان یک استخلاصگر بزرگ که 2,700,000,000 دلار پول گرفت و حالا بعد از 10-15 سال همون مبلغ رو برگردون دارید، که حالا اگر اینا بهره 5% هم میذاشتن حالا با چیز در 4.5 میلیارد میشد، اون وقتی عفو میکنه از طرف خود خامنه ای، درست تو اون شرایط میبینی که اونا به عنوان یک اختلاسگر اقتصادی مفسد اقتصادی عفو میکنن، ولی برای تومار سالی حکم اعدام میکنن یا برای خیزری میان بعد از 14 سال زندان و اعدامش میکنن. خب این تناقضی است که در اینجا دیده میشه و این حاکمیت نشون میده که حاکمیتی است که فقط با اقلیت خودش فکر میکنه. بنابراین این سرکوبی که داره صورت میگیره، سرکوبش فقط یک سرکوب سیاسی نیست، بلکه از یک طرف سرکوب سیاسی است، تلاش میکنه که کادرها و نیروهای سازمان یافته را به هر شکلی سر هم بشکنه، از اون طرف یک نوع سرکوب بسیار خشن طبقاتی انجام میده. یعنی دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت فاشیستی به شکل به حتی خصلت های یک دولت بناپارتیستی تلاش میکنه که منافع طبقه سرمایه‌دارا و تمام اون بغض‌کارا سرمایه‌داران بخش گسترده ایش نیروهای خصولتی خودشون هستن. اینا حتی سرمایه خصوصی را به سرعت دارن میگیرن و تبدیل میکنن به سرمایه خصولتی، یعنی یک باند مافیایی بسیار قدرتمندی شکل گرفته که تو جامعه ما مثلا در ترکیه 90% اقتصاد ترکیه دست بخش خصوصی است، ولی در ایران 80% اقتصاد ایران دست دولتی است و اون 20% هم دست بخش خصوصی است دارن به یک به یک میگیرن. من توی برنامه قبلی در مورد نحوه ملاپور کردن دیجی کالا صحبت کردیم، نحوه ملاپور کردن شرکت سوداور مخابرات صحبت کردیم و انواع و اقسام شرکت هایی که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام و در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا است، در اختیار بنیاد مستضعفان، در اختیار آستانه قدس رضوی هست و همه اینا هست. وقتی که اینا این نیروها، یعنی دولت با نیروهای مافیایی خودش یک دولت اقتصادی است به شکل بناپارتی منافع اونا رو دفاع میکنه، چند تا کار هم داره همزمان برای سرکوب نیروی کار انجام میده. این تو چند جا میشه این سرکوب رو به شکل سازمان یافته در مورد کرد که خود این زمینه گسترش و رشد جنبش مطالباتی است. یکی این که روی بی‌ثبات‌سازی نیروی کار داره سرمایه گذاری میکنه، تلاش میکنه که کارگران رو از طریق قراردادهای موقت، از طریق قراردادهای سفید امضا، انواع و اقسام قرارداد اونها رو به یک بی‌حقوقی مطلق برسونه و نگذاره نقشی بازی کنن. از طرف دیگه ما میبینیم که گام به گام تلاش میکنن که قانون کار را در همون حدی که از هرچند 95% نیروی کار ما از شمول قانون کار خارجن، 5% هم که در شمول قانون کار هستن اونها هم دارن حس میکنن، یعنی اونها هم حس میکنن که به شکلی اصلا مقوله قانون کار که زمان خمینی مجبور شد عقب نشینی کنه در مقابل جنبش کارگری، اینها را دارن پس میگیرن. نکته دیگه ای که هستن، سومین محوری که میشه روش تاکید کرد، اینه که اینا دارن فشار اقتصادی را که در جامعه داره شکل میگیره و حاکمیت نمیتونه حل کنه، فشار این بحران اقتصادی رو دارن به پایین جامعه منتقل میکنن. بیش از پیش کمبود بودجه خودشون با دست بردن به جیب مردم از طریق افزایش تورم دارن این کار انجام میدن. یک تورم ثابت 50% که 10 سال تمام دارن پیدا میکنن، یعنی اینکه مرتب دارن جیب مردم خالی میکنن و ارزش پول ها در هم میریزن و دارایی های مردم ها تبدیل به پوز میکنن دیگه. این کاریست که داره انجام میده. چهارمین کاری که داره حاکمیت میکنه سرکوب بخش دستمزد هاست. یعنی الان کارگر ایرانی ماهانه $170 دریافت داره، در حالی که کارگر ترک الان $560 یا کارگر نمیدونم عراقی $480، کارگر اماراتی و قطری و عربستانی نزدیک $500-600 میرن. ما حتی از تاجیکستان و کشورهای همسایه دیگه هم عقب‌تر هستیم، یعنی $170. و این سیاست سرکوب دستمزدها هم یکی از اون سیاستهایی است که رژیم داره پیش میبره، ضمن اینکه ما در این سیستم با چیزی روبرو هستیم که با یک الگوی آمریکایی در مقابل تامین اجتماعی. وقتی که اینا به سرکوب دستمزدها رو دست میبرن و قانون کار حذف میکنن، تمام اون سیستم تامین اجتماعی که در حدی وجود داره متکی به همین قانون کار به تامین اجتماعی به دستمزد هاست، اون الگوی آمریکایی است. در حالی که مثلا در اروپا اینطوریه که ربطی نداره به اینکه تو شاغل باشی یا شاغل نباشی، اون سیستم تامین اجتماعی شامل میشه، یعنی در زمینه مسکن، در زمینه بهداشت، در زمینه درمان، همه اینا. اینجا اینا هم درست بر پایه اینکه از یک طرف اون سیستم تامین اجتماعی محدود را دارن متکی میکنن به مسئله شاغلان و کسایی که دستمزد بگیر هستن، و از اون طرف دارن با کالایی کردن بهداشت، کالایی کردن آموزش، کالایی کردن حتی مسکن به شکل خیلی گسترده‌ای فشار بیشتری را بر جامعه وارد میکنن. اینا یکی از این هم یکی از محورهای سرکوب دستمزد به مسئله تلفیق دست مسئله دستمزد با تامین اجتماعی است که یک سیاست به شدت نئولیبرالیستی و آمریکایی است. و نقطه پنجم اینه که سرکوب فعالان کارگری رو به شکل خیلی گسترده پیش میبرن. یعنی ما میبینیم که شاهد دستگیری فعالان کارگری هستیم. فعالان کارگری در درون زندان زیر فشارن. ما حتی در همین هفته اول ماه دیدیم که از این ستا رهبران سندیکای شرکت واحد، رضا شهابی و سعیدی و رضوی خواسته بودن که شما اگر اعلامیه بدین نمیدونم وضعیتون بدتر میشه. یعنی حتی در اونجا هم فشار بر اونها تشدید داد. یعنی سیاست رژیم در مورد سرکوب یک سیاست بسیار آگاهانه و هماهنگ است، یعنی هم سرکوب سیاسی هم سرکوب اقتصادی. و این اونجایی است که الان ما شاهدیم برای مقابله با این سیاست به شدت دتمنشانه جامعه داره میره که پیکار برای آزادی به پیکار برای نان را با هم تلفیق کنه. به نمونه ها شما در هفته گذشته به شکل آشکاری دیدیم. ملت آزاد، توبا یک ملت، 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 ملت آزاد، توبا یک ملت. به این جرقه‌ای که داره زده میشه و این روندی که داره پیش میره بسیار شکوهمنده و امیدوار باشیم که این روند هرچی گسترده‌تر بشه به جنبش انقلابی مردم ایران بخش‌های مختلفش گسترده‌تر به هم پیوند بخورن، یعنی هم بخش مبارزه سیاسی، مبارزه برای آزادی و برابری، مبارزه برای حق تعیین سرنوشت در کنار مبارزه برای خواست‌های مطالباتی کارگران و خواست‌های دفاع از محیط زیست و شرایطی به وجود بیاد که فشار این باعث بشه که نیروهای وابسته به رژیم در هم بریزن، ریزش‌ها گسترده بشه و حاکمیت از شرایطی قرار بگیره که مردم بتونن قدرت را خودشون به دست بگیرن. به امید روزهای بهتر، پیروز باشید.